بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در براءت شرعیه در جهاتی بود. جهت ثانی رو فارغ شدیم. جهت ثانی ادله براءت شرعیه بود. وجوهی رو ذکر کردیم. مجموعاً متعرض 5 وجه شدیم که وجه اول و پنجم رو نپذیرفتیم و 3 وجه دوم تا 4 رو قبول کردیم که دو روایت بود در وجه دوم. بعد متعرض شدیم به القاء خصوصیت و استدلال به ارتکاز فقها قدما. اینا رو پذیرفتیم، از این جهت خارج شدیم. بحث امروز ما جهت ثالثه است. الجهت الثالثه الاعتراضات العامه. حالا که ما از ادله براءت شرعیه را قبول کردیم، یه اعتراضاتی شده بر این ادله براءت که این اعتراضات منحصر به بعضی از این ادله نیست، راجع به جمیع این ادله است که قبول کردیم. یعنی این اعتراض ما را وجه دوم یا سوم یا چهارم نیست، بلکه والا هر 3 وجهه. در این جهت مخواهیم متعرض این اعتراضات و جواب از این اعتراضات بشیم. عمده اعتراضات 2 اعتراض بیشتر نیست. متعرض به این 2 اعتراض میشیم. اعتراض اول، گفته شده که اگر دلیل براءت شرعیه تمام بشه، دلیل شبهه بدویه رو میگیره نه شبهه مقرونه. مثل این که من نمیدانم این اناء حرامه یا حلاله، اینجا دلیل براءت میگیره. اما وقتی که علم دارم اجمالاً که یکی از 2 اناء حرامه، این در جای خودش گفته شده و خواهد آمد که دلیل براءت شبهه مقرونه به علم اجمالی رو نمیگیره، اطراف علم رو دیگه نمیگیره. دیگه من نمیتونم در هم این انا و در هم آن انا براءت رو جاری کنم. خب ما این ادله براءت رو که مطرح کردیم برای براءت در شبهه حکمیه بعد فرض بود. همه شبهات حکمیه چیه؟ مقرون به علم اجمالی هست. هر شبهه حکمیه مقرون به علم اجمالی است. شبهه بدویه ما نداریم در شبهات حکمیه. مثلا ما نمیدانیم که شرب توتون حلال یا حرامه، منتها این علم اجمالی رو داریم که در دائره شبهات حکمیه شارع قطعا تکلیف داره، حالا یا تکلیف ایجابی یا تکلیف تحریمی. یکی از شبهات و حکمیه شرب توتونه. علم اجمالی داریم که در دائره شبهات و حکمیه احتمالش نیم یقیناً شارع مقدس در دائره شبهات و حکمیه تکلیف داره، و چون در دائره شبهات و حکمیه تکلیف داره، بنابراین دلیل براءت در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، کما اینکه در جای خودش خواهد آمد. بله فی الواقع تکلیف داره. بله و میدونم علم اجمالی دیگه. پس من نمیدونم شرب توتون حلال یا حرامه، من نمیدونم این شرب توتون بر من حلال یا حرامه. خب شبه حکمی من که منحصر به این نیست، من شبهات حکمی زیادی دارم. نمیدونم آیا غسل این جمعه بر من واجبه یا نه، نمیدانم نماز جمعه بر من واجبه یا نه، نمیدانم نماز ظهر بر من واجبه یا نه. خب نمیدانم در سفر قضایی قصر بر من واجبه یا نه، نمیدانم تمام بر من واجبه یا نه. میدونم در دائره این شبهات حکمی خودم قطعا چیه؟ قطعا در پاره از این شبهات شارع یک تکلیف ایجابی یا تحریمی داره، و علم اجمالی مانع از جریان و شمول دلیل براءت نسبت به اطرافه. پس شما این همه زحمت کشیدید گفتید آقا ما ادله داریم بر براءت در شبهات حکمیه، همه شبهات حکمیه بدون استثناء اطراف علم اجمالی هست، چون شما هر چیزی که شک کنید میدونید در پاره از شبهات حکمیه شارجیه تکلیف داره، حالا یا تکلیف ایجابی یا تکلیف تحریمی، بنابراین نمیتونه براءت رو در شبهات حکمیه جاری کنیم. چرا نمیتونیم؟ چون از اطراف علم اجمالیه. این یک اعتراض عامیه، یعنی این سه تا دلیل هم بر فرض اگر تمام بشه به درد ماها نمیخوره. چرا؟ چون ماها شبهات حکمیمون شبهات بدویه نیست، شبهات مقرونه است، یعنی مقرونه به علم اجمالی. این اعتراض اول. از این اعتراض اول جوابهایی داده شده که از این جوابها به یک جواب اکتفا میکنن. اینو دقت کنید، اون جواب اینه که اونی که برایل براعت همه اطراف رو نمیگیری یا براعت در اطراف جاری نمیشه نسبت به جمیع الاطرافه. اما ما اگر علم اجمالی داشته باشیم که اصل مؤمن در بعض الاطراف به اگه جهت من الجهات جاری نشه، به هر جهت، اون اصل مؤمن در سایر جهات چیه؟ در بقیه اطراف جاری میشه. این اصطلاحا بهش میگن انحلال حکمی علم اجمالی. پس این علم اجمالی ما در شبهات حکمیه حکمن منحله. چرا؟ خوب دقت کنید، این در جای خودش میاد که دلیل براءت شبهه ایره که در مورد اون شبهه اماره بر تکلیف هست شامل نمیشه. مثلا من نمیدانم این انا نجسه یا پاکه، اما بیانه دارم بر نجاستش. در اینجا دیگه چیه؟ در اینجا براءت جاری نمیشه. براءت در شبهاتی که بیانه یا اماره بر تکلیف جاری نمیشه. این مسلمه در جا خودش میاد. در ما نحن فیه خود دقت کنید، ما در شبهات حکمیه درست علم اجمالی داریم، اما در پاره ای از این شبهات حکمیه اماره بر تکلیف داریم. مثلا اماره داریم بر حرمت شرب عصیر عنبی، اماره داریم بر وجوب مثلا نماز ظهر، اماره داریم بر چی؟ بر وجوب مثلا فرض بفرمایید که جواب سلام، اینا را اماره داریم. در تمام شبهاتی که اماره بر تکلیف داریم براءت جاری نمیشه. تا اینکه براءت جاری نشود علم اجمالی حکمن میشه منحل. در سایر مواردی که اماره بر تکلیف نداریم براءت جاری میشه. مثل این که دقت کنید، من علم اجمالی دارم که یا این انا نجسه یا اون انا نجسه، این علم اجمالی دارم. خب در این انا استصحاب نجاست رو دارم، چون در این انا استصحاب نجاست رو دارم، استصحاب نجاست اصل منجزه. با وجود استصحاب نجاست براءت جاری نمیشه. براءت در این انا میافته از کار. این انا چیه؟ درش براءت بلا معارض جاری میشه. این یه مثالی بود در شبهه موضوعیه که تشریح کنم تقریب کنم به ذهن. ما در شریعت شبهاتی داریم، بسیاری از تکالیف هست شبهات هست که نمیدانیم واجب یا واجب نیست، حرام یا حرام نیست. در تعدادی از اینها اماره داریم بر چی؟ بر تکلیف، یعنی خبر ثقه داریم بر حرمت یا خبر ثقه داریم بر وجوب. در اون شبهاتی که خبر ثقه داریم بر وجوب یا حرمت که براءت جاری نمیشه. میرسیم به شبهاتی که خبر ثقه بر تکلیف ندارید، یعنی خبر ثقه بر وجود یا حرمت ندارید. این اصطلاحا میشه علم اجمالی منحل حکمن. براءت رجالی میکنیم در اون شبهاتی که چیه؟ در اون شبهاتی که اماره ای بر تکلیف ندارید. و بحث ما اتفاقا در شبهات حکمیه است که اماره بر تکلیف برش نداریم. بحث ما در شبهات حکمیه این نیست که برش اماره بر تکلیف داریم. اماره ای بر تکلیف مثلا حرمت شرب توتون نداریم. اینجاست که میخواییم احس کنیم به چی؟ به دلیل براءت و به براءت شرعیه.
علم اجمالی که
نه در مجموع شبهات. ما شبهات حکمیه زیاد داریم، ما کم شریعت برای ما معلومه، یعنی مقتوع یا مطمئنون به. آیا قصد جمعه واجب یا نه؟ شما علم دارید که واجب نیست؟ نه. آیا نماز جمعه واجبه یا نه؟ نماز ظهر واجبه یا نه؟ استعاذه در صلات واجبه یا نه؟ شرب عصیر عنب حرامه یا نه؟ دقت کردی؟
تشکیل میدید شبهه. من توی شبهات بدویه
اینا مجموعه اطراف علم اجمالی منه. مجموعه اطراف علم اجمالی من همین شبهاته که یقین دارم در این شبهات حکمیه، در برخی از این شبهات حکمیه شارع مقدس تکلیف داره، نه اعمال تکلیف داره به ایجاب یا تحریم. چون عددش غیر این هستش، نه عددش زیاده، محصورشون کثیره در کثیر میشه شبه محصوره.
ما معلومه را اگه بذاریم کنار وقت جواب بدیم که میگه نه، اما شبهات اونایی که معلومه که هیچ،
اونایی که معلومه که اسم شبهه نیست اصلا، اونایی که شبهه هستش یک سری اماره داریم،
یک سری اماره داریم که اونایی که معلومه
اماره نه اماره داریم، اماره غیر از معلومه. معلوم اونه که شما یقین دارید یا اطمینان دارید به وجود یا عدم تکلیف. زن معتبر اسمه، زن معتبری در کجا بود؟ در همین خبر ثقه داریم. بله خبر ثقه. خب ما میدونیم در دایره شبهاتی که شبهه یعنی معلوم نیست، علم نداریم، در دایره شبهات بخشش اماره داریم بخشش هم نداریم. وقتی بخشش اماره منجز داشتیم، در اون بخشی که اماره منجز نداریم اصل مؤمن جاری میشه، در اصالت الاحتیاط میاد. این اصطلاحا فقها بهش میگن انحلال حکمی علم اجمالی. مثلا دو تا انا که مثال زدم، اگر شما علم دارین یکی از دو انا نجسه، علم دارین که یکی از این دو انا نجسه، استصحاب میگه این انا چیه؟ سابقا نجسه. با وجود استصحاب نجاست قاعده طهارت جاری نمیشه. وقتی در اون انا قاعده طهارت جاری نشد که یک اصل مؤمنه، در طرف دوم بلا معارض جاری میشه. ما در دائره شبهات یک بخشش اماره منجز داریم. اونایی که اماره داریم که صحبت ما در براءت اونا نیست، میوفته اون شبهاتی که اماره نداریم مثل شرب توتون. خب اینجا علم اجمالی حکمن منحل شده، براءت بلا معارضن در اینا چی جاری میشه. پس اعتراض اول وجود علم اجمالی است، جوابش که اینه، این علم اجمالی حکمن منحله. حالا شاید خودتون بفرمایید اینه که شاید میخواست بگید گفتیم، حالا اون خودتون بفرمایید چی میخواید بفرمایید.
در همین اطراف شبهه حکمیه در اطراف تمام این شبهات نمیتونیم براءت جاری کنیم. چرا؟ چون
ما که نمیتونیم براءت در همه اطراف جاری کنیم،
یقین داریم که برخی از اینا اشتباه به ما رسیده. همین شبهات حتما واجبی بوده که الان برعکس شده. تو همینا همش اونایی که زن معتبره رو داریم کنار.
خب خب
استثاب تو اینها تو همه نمیتونیم به رد جای بریم. چرا؟ چون علم اجمالی داره که قطعا یکیش خلاف مارسیده برها.
ببینید ما میگن میخواییم براعت رو جاری کنیم در شبهات حکمیه که اماره بر تکلیف داریم، اونا که نمیم جاری کنیم،
اونا که کنار، اونا که زن متبرده ما اماره داریم خب. استثاب داریم کنار.
میگن شما اینطور میگید، میگید ما علم اجمالی داریم در شبهاتی که خدمت شما عرض کنم اماره بر تکلیف نداریم، قطعا تکلیف داریم. اینطور تقریبی بخونیم اگه شما علم اجمالی نداریم،
علم اجمالی دایره
کوچکتر
دیگه نیست،
در دایره شبهات حکمیه داریم که اماره بر تکلیف نداریم، این میشه یک دایره کوچکتر. میگیم ما علم اجمالی داریم که در این دایره کوچکتر حتما تکلیف وجود داره، نه چنین علمی ما نداریم. اگه اشکال شما اینه که در دایره کوچکتر بازم علم اجمالی داریم، نه در دایره کوچکتر علم اجمالی نداریم، اون مقدار که علم اجمالی داریم در دایره این مجموع این شبهاته. آیا در مجموع اماراتی که وارد شده در مورد وجود تکلیف شاید مواردی هم باشه که خدمت شما عرض کنم در اونجا چیه؟ احتمال میده مواردی بوده که اماره نباده، اما علم دیگه نداریم. خب در دائره غیر از امارات، یعنی شبهات حکمیه که اماره بر تکلیف نداره، آیا شما علم اجمالی داری که در اون دائره حتما تکلیف وجود داره؟ کجا چه علم اجمالی داری؟ احتمالش هست بعد، اما علمش نیست.
بعد خب
اگر علم باشه با درسته، وقت اشکال درست میشه. اگر هم میخواییم جواب بدیم وقت باید جواب دیگه ای بدیم. اما این بحثی بوده که در دائره شبهات، در دائره شبهات بگیم انحلال حکمیه، چون اون شبهات، چون قطعا در دائره شبهات تکلیف هست. یک بخش از شبهات حکمیه اماره بر تکلیف داریم، میخواییم جاری کنیم براعت رو در اون بخشی که اماره بر تکلیف نداره. این شبه اول، اعتراض اول. اعتراض دوم که عمده ترین اعتراضه، گفتن بسیار بود، این ادله براعت تمامه. بریم سراغ در مقابل ما ادله احتیاط رو داریم. وقتی که تعارض بندازیم بین ادله براعت از یک طرف و روایات احتیاط از یک طرف، وقتی که تعارض بندازیم یا روایات احتیاط وارده یا متکافئه. اگر وارد باشه ادله براعت میره دنبال کارش، اگر متکافئه باشه هر دو تصاحب میکنن و باید نوبت برسه به چی؟ به وظیفه عقلی، نه براعت شرعی. توضیحش نشکا دقت کنید، موضوع روایات، مثلا نمی روایاتی رو در نظر بگیریم، براعت شرعیه، عدم البیانه، یا موضوعش عبارت از عدم البیان بر تکلیفه، یا موضوعش عبارت از مطلق عدم البیان نه بر تکلیف نه بر وظیفه. پس موضوع دلیل براعت شرعیه همین روایات، یا موضوعش عبارت هست از عدم البیان بر تکلیف، یا موضوعش عبارت از اعم از عدم البیان بر تکلیف و عدم البیان بر وظیفه. وظیفه یعنی وظیفه ظاهریه، موضوعش یکی از این دوتا هست. اگر موضوعش عدم البیان بر تکلیف باشه، موضوع ادله و روایات وجوب احتیاط چیه؟ عدم البیان بر تکلیفه. پس ما دو دست روایات پیدا کردیم. یک دست روایت چی میگه؟ یک دست روایت میگه اگر بیانی بر تکلیف نبود تو ترخیص داری، براعت داری. یه دست روایات میگه که چیه؟ اگر بیانی بر تکلیف نبود وظیفه تو چیه؟ احتیاط. روایات براعت با روایات احتیاط متکافه میشن، تعارض میکنن، تصاحب میکنن. پس روایات براعت از اعتبار میفته. پس اگر موضوع براعت شرعیه، دقت کنید، عدم بیان بر تکلیف باشه، موضوع روایات احتیاط چیه؟ عدم بیان بر تکلیف. این دو تا روایت با هم این دو دسته تعارض میکنن و تساقط میکنن.
موضوع
یکی. اما اگر موضوع براعت شرعیه عدم البیان، مطلق عدم البیان، نه بیان بر تکلیف باشه نه بیان بر وظیفه باشه، موضوعش این باشه، روایات احتیاط چی میشن؟ میشن وارد. چون روایات احتیاط بیان چی میکنه؟ وظیفه میکنه. روایات احتیاط میگه وظیفه تو در فقدان بیان بر تکلیف، وظیفه تو چیه؟ احتیاط. موضوع براعت شرعیه چیه؟ مطلق عدم البیان، نه بیان بر تکلیف نه بیان بر وظیفه. روایات احتیاط میشه وارد بر چی؟ بر روایات براعت شرعیه. چطور وارد میشه؟ موضوعش از بین میبره. موضوعش چی بود؟ عدم البیان بر وظیفه. عدم البیان بر وظیفه میشه بیان بر وظیفه. پس شما موضوع براعت شرعیه ره یا قرار میدید عدم البیان بر تکلیف یا مطلق عدم البیان، چه بر تکلیف چه بر وظیفه. اگر موضوع براعت شرعیه عدم البیان بر تکلیف باشه، موضوع روایات احتیاط چیه؟ عدم البیان بر تکلیف. تعارض میکنن، تکافؤ میکنن، تساقط میکنن. دست ما از روایات و براعت کوتاه میشه. اما اگر گفتیم موضوع براعت شرعیه عدم البیانه، ما باید بیانی نداشته باشیم، نه بر تکلیف نه بر وظیفه. روایات احتیاط بیان بر چیه؟ وظیفه است، نه بیان بر تکلیف. وقتی روایات احتیاط بیان بر وظیفه شد، موضوع براعت شرعیه از بین میره. موضوع براعت شرعیه عدم البیان بود بر وظیفه، و عدم البیان بر وظیفه از بین میره. روایات احتیاط میشه بیان علی وظیفه. پس در تعارض بین روایات براعت و روایات احتیاط، یا روایات احتیاط مسقط یا واردن، یا روایات براعت را از حجیت میندازن، یا اینکه نه، موضوع براعت شرعیه را از بین میبرن، دیگه روایات براعت شرعیه موضوع نداره. بله، در اونجا هر دو احتمال می هستش. منطقه ایشان توضیحی که موضوع چیه بعد از این بیان تعارض روشن می شه.
وظیفه خیلی واضح نشد.
بله؟
موضوعش وظیفه باشه، بیان بر وظیفه.
بیان بر وظیفه، شعاره میگه یه دفعه من بیان بر تکلیف دارم، یه دفعه بیان بر وظیفه دارم، انده عدم بیان بر تکلیف. موضوع براعت، این ترخیص اشاره در جاییه که فقط بیان بر تکلیف نباشه، یا باید حتی بیان بر وظیفه هم نباشه. اگر گفتیم عدم بیان بر تکلیفه، چون با موضوع روایات احتیاط یکی میشه، اونم عدم بیان بر تکلیف، موضوع تکافؤ تساقط. اما اگر گفتیم نه، موضوع براعت شرعی جاییست که یک، بیان بر تکلیف نباشه، بیان بر وظیفه هم اند فقدان بیان عدد تکلیف اونم نباشه. خب روایات احتیاط میشن وارد بر روایات براعت. چرا؟ چون روایات احتیاط داره وظیفه رو بیان میکنه، میگه اند فقدان بیان بر تکلیف، وظیفه چیه؟ احتیاط. دیگه موضوعی برای برات شریع باقی نیمونه. درست من نسبت به تکلیف بیان ندارم، اما نسبت به وظیفه که بیان دارم که همون روایات احتیاطه. عمده اشکالی که شده بر دلیل و روایات براءت این تعارضش هستش با روایات چی؟ احتیاط. ما ها از کسانی هستیم که قائلیم چنین تعارضی نیست، یعنی بین روایات احتیاط و روایات براءت تعارضی نیست. برای اینکه ببینیم این تعارض هست یا نیست، باید روایات احتیاط رو بررسی کنیم. شروع میکنیم به بررسی کردن عمده روایات چی؟ احتیاط. خدمت شما عرض کنم که روایاتی که در این جهت هستش روایات عدیدیه است، که اون روایات و عمدهی که تقریبا مشترکه، بر مضمون از هر مشترکی یک روایت ذکر میکنیم. روایت اول روایت حمزت ابن طیار هستش. خیلی به سند کاری نداریم، ولی خود روایت حمزت ابن طیار هم خودش حمزت ابن طیار توصیف ثابت نیست. انه عرض على ابي عبد الله عليه السلام، عرض کرد بر امام صادق بعض خطب ابي، بعض از روایاتی که از امام باقر رسیده بود شروع کرد خوندن بر امام صادق. حتی اذا بلغ موضعا منها، تعدادی رو خوند، حالا دیگه حضرت نخواستن ادامه بده، ظاهرا قال له کف بس کن، بس ساکت بشه، بذار یه ضابطه کلی بهت بگم که دیگه حالا نخواهی تا آخرین روایت رو یکی یکی بر من چیه بخونی. کف بس کن. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام، بعد امام صادق به حمزه فرمودن انه لا یسعکم فی ما ینبلو بکم مما لا تعلمون الا بالکفر تصبر. میگن در حوادث و در امور و وقایعی که برای شما پیدا میشه، شما مجاز نیستید، مرخص نیستید الا بالکفر تصبر، باید توقف کنید، احتیاط کنید. انه لا یسعکم فی ما ینزل بکم مما لا تعلمون، حوادثی که بر شما پیدا میشه که لا تعلمون کن، بعد تکلیف رو نمیدونید، دقت کردید، نمیدانید الا الکف و تسبب و رد الال ائمت الهدا. در اینجا باید رو به اصطلاح رد بکنید این مسئله رو، ارجاع بدید به ائمه هدا، حتی یحملوکم فیه علی القصد، تا اونها شما را وادارن بر قصد. قصد یعنی اون راه مستقیم، اون جاده وسط، تا اونها شما را به راه رو به شما نشان بدن. و یجلو عنکم، خدمت شما عرض کنم، و از شما اون کوری و نادانی رو برطرف کنن. و یعرفیکم فیه و یا عرفو کن فیه الحق، تا حقیقت رو به شما تعریف کنن. قال الله تعالی فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب این روایت چی میگه؟ میگه ما هر جا به یک مسئله رسیدیم که بلد نبودی، وظیفه شما چیه؟ تثبت. یعنی چی؟ یعنی احتیاط. بعد رجوع کنید به ائمه، اونها که راه رو به شما نشون دادن، اونها که به شما توضیح دادن، بعد عمل کنید. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این یکی از روایاتی است که بهش استدلال شده به وجوب احتیاط و لزوم احتیاط در شبهات جین حکمیه. آدرس این روایت هست وسائل جلد 27 صفحه 155 حدیث سوم.
وقتی که فرمودن که سند مهمی
برای این مضمون آمده در روایات، در مجموع این مضمون است. آره پسر زهن داریم. این مجموعاً احتیاط رو در شما تو میگه با لسان‌های مختلف استفاده میشه کرد. یکی این لسانه آره بعدم به استفاده میرسه. این روایت میگه آقا در شعبه حکمی وظیفه شما تثبت، تثبت یعنی احتیاط، مگر اینکه رجوع کنین به امام و امام به شما مسئله را عالم کنه. این به وضوح دلالت میکنه به چی؟
منظورش یعنی این بوده که این کل کتاب رو داشته میخونه حضرت بیمونه که تعلمونه رو نخونه، اون دوتایی که شک و شبهه داره
حالا اونش خیلی در استدلال این نداره، شاید امام خواستن یه ضابطه
فصل و احضایی که داشت امام گفت کفه.
بله
این فصلی رو داشت میپرسید و امام گفت بسته. من دونم اگه این مفهوم این روایت بگم دقت کنیم،
خب یعنی به هر مسئله برخورد کردی. امکان در اون روایاتی که میخونده اصلا مربوطه به خودش نبوده یا خیلیش محل اطلاعش نبوده. امام گفته ضابطه کلی بگن، هر وقت به شبه حکمیه برخورد کردی احتیاط کن، مگر این که به امام رجوع کنی و جواب رو بگیری. این روایت روایت احتیاطه. خوب دقت کنی این روایت مضمونش با روایات براءت تعارض نداره. چرا؟ خوب دقت کنید. ما دو تا مسئله داریم. مسئله مثال. یه مسئله اول اینه که آیا عصیر عنبی شربش حلال یا حرامه؟ آیا شبه حکمی هست؟ باید چکار کنید؟ باید به ائمه رجوع کنید. خب ما به ائمه رجوع کردیم. دیدیم در کتاب سنت دلیلی نسبت به شرب عصیر عنبی نداریم. مثال البته. پس ما رجوع کردیم ابتداءً به ائمه. در دیدیم در کتاب در روایات روایتی نداریم که ازش حکم شرب عصیر یا شرب توتون رو به دست بریم. شرب توتون مثال واقعی است. حالا ببینیم آیا شرب توتون حلال یا حرامه. به کتاب و سنت مراجعه میکنیم، میبینیم نه از کتاب و سنت نسبت به شرب توتون حکمی نمیشه به دست آورد. مسئله دوم اینجا برای ما پیدا میشه، حالا وظیفه ما چیه؟ وظیفه من چیه نسبت به شرب توتون؟ پس اول این بود که سوال کردم حکم من نسبت به شرب توتون چیه؟ آیا اباحه است یا حرمت؟ رفتم به روایات رجوع کردم، هیچ روایتی پیدا نکردم. مسئله دوم برات پیدا میشه، وظیفه من که الان دلیلی بر حرمت و دلیلی بر اباحه نیست در کلمات معصومین، وظیفه من چیه؟ خب این روایت چی میگه؟ میگه رجوع کن باز به ائمه، چون شبهات حکمیه منحصره به شبهات حکمیه واقعیه نیست، شبهات حکمیه ظاهریه رو میگیره. خب این روایت روایت حمزه طیار چی میگه؟ میگه رجوع کن به ائمه. برای بار دوم رجوع میکنیم به ائمه. بار اول رجوع کردیم برای چی؟ برای بیان حکم معرفت حکم چی؟ شرب توتون اباحه یا حرمت. بار دوم رجوع میکنیم برای چی؟ معرفت وظیفه و حکم ظاهری ما چیه؟ میدونم الان وظیفه بر ما شاره تعیین کرده یا نه؟ شبه حکمیه دو قسم داره، شبه حکمیه واقعیه و شبه حکمیه ظاهریه. در شبه حکمیه واقعیه رجوع کردیم چیزی نیافتیم. خب این شبه حکمیه ظاهریه داریم، میخوایم ببینیم آقا شارع مقدس برای من در این ظرف چی جر کرده. خب میگه براءت جر کرده. خود ائمه که رجوع کردیم گفت براءت، پس روایات براءت با مضمون این حدیث تعارض نداره. میدونم این حدیث گفت تثبت. حالا وظیفه ظاهری ما چیه؟ شما میگین وظیفه ظاهری که تثبت هستش این ما رو قبل از رجوع به ائمه است. خب بریم تا رجوع کنیم به ائمه.
رجوع به ائمه؟
خب رجوع کنیم به خود ائمه. یعنی تثبت ما رو قبل از رجوع به ائمه است نه بعد از رجوع به ائمه. خب ما بعد از اینکه رجوع کردیم به ائمه در وظیفه و حکم ظاهری، اون روایت براءت میگه تو براءت داری، به روایت تثبت هم عمل کردیم. روایت تثبت ما رو همیشه قبل از رجوع به امامه و فرض کردیم که در روایات ائمه براءت رو استفاده کردیم.
منظورش رجوع به ائمه باشه گرفتن حکم واقعیه، حکم وظیفه ظاهری تثبت تا اینکه برسی به ائمه حکم واقعی خصوصا همون رو
بده. این حکم واقعی از کجا به دست آوردیم؟ یعنی بین حکم واقعیه گفت در هر شبه حکمی رجوع کن به امام. در حکم شرب توتون رفتم پیش امام، دیدم امام بیانی نداره در روایات. رسیدم به چی؟ رسیدم به حکم ظاهری. خب روایات براءت هست، مهم جمع عرفی کنیم بین روایت تثبت و روایت براءت. تثبت یعنی احتیاط، مال قبل از رجوع به امامه. میگه تا رجوع نکردی به امام باید تثبت کنی، اما بعد از رجوع به امام، قوتی که رجوع کردن به امام، از روایات براءت رو استفاده کردن.
براءت که توی قول نبوی موجود بود که، یعنی امام صادق علیه السلام بهش میگه که دوباره برو سراغ نبی اکرم ببین رفعه مالا یعلم چند خرده.
نه اون رفعه مالا در کلام ائمه، ائمه مبلغ هم میگه از امام سوال کن. خب آقا وظیفه ظاهری من چیه؟ تثبت ماره قبل از رجوع به امامه. من رفتم پیش امام، امام گفت براءت. خب این با تثبت تنافی نداره. مثل این میمونه که من به اعلم رجوع میکنم، اعلم به من میگه تو میتوانی از مفضول تقلید کنی، تو این مسئله رجوع میکنم، بعدش به تقلید چی؟ مفضول. امام گفت تثبت کن، اما قبل از رجوع به امام. خب من رفتم پیش امام، امام گفت براءته. خب این براءت با اون تثبت که تنافی نداره که. پس بنابراین روایتی که مضمونش اینه هیچ گونه تنافی با روایات براءت نداره.
تثبت قبل از فحص،
تثبت قبل از رجوع به خود امامه که بقول شما از تعبیر به فحص میشه. تثبت میشه مال قبل از فحص، اما بعد از فحص روایت براءت رو برخورد کرده. پس این روایت احتیاط با روایات براءت تعارضی نداره. تا برسیم به سایر روایات. الحمدلله و السلام علیکم.